بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 22 بخش 8 حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از معرفی خودشون که بدانید که من فاطمه هستم و پدرم محمد صلی الله علیه و آله رسول پروردگار شما و خاتم انبیاء شماست، آیه ای را خوندن که در این آیه خصوصیات تبلیغی پیغمبر گفته شده، یعنی چند خصوصیت اصلی تبلیغ پیغمبر در این آیه گفته شده. خصوصیت اول رسالت، خصوصیت دوم من انفسکم، یعنی پیغمبر از جنس خود شماست، خصوصیت سوم نسبت به همه شما چنین است که او را ناراحت میکنه، ناراحتی های شما و بر او سخت است رنج های شما. خصوصیت چهارم حریص علیکم، نسبت به تمام شما به شدت با محبت حتی حرص داره که نکنه ایمان نیارید، نکنه منحرف بشید و دلش میخواد که شما جزء بهترین ها باشید. خصوصیت پنجم اینه که بالمؤمنین رؤوف رحیم، این پیغمبر نسبت به اهل ایمان رأفت داره و رحمت داره، که عرض کردم که خداوند متعال دو تا اسم داره، یکیش اسم خاص خداست ولی معناش عامه، یکیش اسم عام خداست معناش خاصه. این چون اصطلاحه تو کتاب‌های حدیث و کتاب‌های کلام گفته میشه، اینجوری گفتم اسم خاصه معناش عامه. اسم خاصه یعنی رحمان فقط اسم خداست، هیچ کس دیگه نمیتونه رحمان باشه، لذا در روایات آیات حتی به پیغمبر رحمان گفته نشده، رحمان فقط خداست. اسم خاصه معناش عامه. عام یعنی چی؟ یعنی مهربان نسبت به همه، خوبها، بدها، متوسطها رو خدا بهشون رحمانیت داره. یه اسمم برده که رحیمه، البته رحمان رو اینجا اسم نبرده، یه اسمم خدا داره که رحیمه، اسم عام معناش خاصه. اسم عام یعنی هم به خدا گفته میشه رحیم، هم به پیغمبر، هم به ماها، منتها معناش خاصه. معناش خاصه به این معنا که رحیم یعنی مهربان نسبت به افراد خاص. وقتی آدم افراد خاص رو دوست داشته باشه میگن نسبت به اونها رحیم است، و رحیم است به مؤمنین که در آیات قرآن داره. در اینجا از صفات پیغمبر یکی رؤوف اسم برده، یکی رحیم اسم برده. رؤوف یعنی کسی که مهربان است بدون توقع، رحیم اون بدون توقع رو نداره، و رؤوف در روایات ما هم به خدا، هم به پیغمبر، هم به امیرالمؤمنین و هم به امام رضا به خصوص گفته شده، السلام علی الامام رؤوف گفته شده. حضرت زهرا سلام الله علیها در اینجا میخوان این مسئله در تاریخ بمونه که این حکومت به کی ظلم کردن، با کی دعوا کردن، به کی اجحاف کردن، برای اینکه نسب نامه‌شون بمونه. بعد از این که اول گفتن که من فاطمه و پدرم محمد است صلی الله علیه و آله رسول پروردگار شما و خاتم انبیاء شما، بعد در صفحه 24 میگن که اگر نسبت او را بخواهید و او را بشناسید میبینید که این شخص که در این آیه گفتم لقد جاءکم رسول من انفسکم، ابی پدر منه، نه پدر شما زنان، نه پدر زنان شما، این اگر نسبتش رو نگاه کنید و بشناسید میبینید که او پدر منه نه پدر زنان شما، و برادر پسرموی منه نه برادر مردان شما، که از شوهرشون هم به ادب نمیگن شوهر من، میگن پسرموی من، و اخا ابن عمی، برادر پسرموی منه نه برادر مردان شما. و چه خوب نسبتی است این نسبت، یعنی نسبت پیغمبر به من که من دخترش هستم، و نسبت برادریش به پسرموی من علی که پسرموشونه. این به اصطلاح معرفی خودشون. در این آیه که فرمودن گفتم که 5 تا خصوصیت برای بلاغ مبین بودن پیغمبر، مبلغ بودن پیغمبر، رسالت پیغمبر بیان کردن. رسولون من انفسکم عزیزون علیه ما انتم حریصون علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم، 5 تا صفت خاص که خیلی فوق‌العاده است. بعد اینجا کارهای پیغمبر اکرم را که در رسالتشون انجام دادن ایشون در چند جمله بیان فرمودن که خیلی مهمه. در واقع در اینجا اولا به اینا گفتن که پیغمبر همه کار کرده، شما در این حالی که همه ابلاغاتشو کرده باز هم کوتاهی کردید. این یک. دومش اینه که با اینکه پیغمبر اخلاقش فوق‌العاده است، رؤوف و رحیمه، ولی نسبت به کارهای مشرکین یک جمله، یک قدم پیش نرفته. یعنی همیشه از کارهای مشرکین در دوری و عرض کنم که پرهیز بوده. یکی از چیزهایی که گفته این است که دعوتش دعوت خاص بوده. عرض کنم خدمت شما که حضرت زهرا سلام الله علیها در اینجا چند تا جمله گفتن. دقت بفرمایید. فبلغ الرساله صادعاً بالنظاره، رسالت خودش رو ابلاغ کرده اما همراه با مواظب باشید، تنذیر، انذار، ترسوندن، تذکر دادن. آخه یه وقت آدم فقط پوزیتیوی حرف میزنه، مثبت حرف میزنه، یه وقت همطوری که مثبت حرف میزنه میگه مواظب باشید، اونجا نرید، اینجا نرید، پاتون لیز نخوره، ندوید، تون نرید، کند نرید، معتدل برید، اینا را میگه. اینو میگن نظارت. نظارت با زال، نه نظارت با تنظیم. نظارت با تنظیم به معنای نگاه کردن و دقت کردن و مراقب بودنه. نظارت با دالزال یعنی انذارم میکنه. پیغمبر دو تا لقب داره، یکی مبشره، یکی منذره. نظیرن للبشرم داریم دیگه، نظیرن للبشر. پیغمبر نظیر است، نظیر یعنی انذار کننده است. یعنی میگه مواظب باش، پرت نشین، مواظب باش، مستقیم برو. این مستقیم برو بشارت، پرت نشی چیه؟ انذاره. معمولا هم امر میکنن هم نهی میکنن، هم تشویق میکنن هم تحذیر میکنن. اینجا حضرت اولین جمله که میفرمان فبلغ الرساله صادعاً بالنظاره، پیغمبر با صدای بلند انذار کرده، ابلاغ کرده رسالت خودش رو و با صدای بلند نظارت کرده. نظارت یعنی انذار کرده، تنذیر کرده. مائلن ان مدرجت المشرکین، رو برگردونده از پله های اهل شرک. مائلن ان، ببینید میل دوتا معنا داره، میل به، میل از. دقت کنید، اگر متعدی شده باشه با ان که از حروف جار است به معنای میل ازه، یعنی رو برگردوندن. اگر مائلن به بود، مائلن الا بود، یعنی میل داره، دوست داره. اینجا مائلن ان یعنی رو گردونده. ان مدرجت المشرکین، مدرجت المشرکین مدرجه یعنی چی؟ یعنی پله ها، پله هایی که مشرکین یکی یکی پیش میرن، هی شکلشون بیشتر بشه، پیغمبر از اونها رو برگردونده. این مائلن ان مدرجت المشرکین در واقع توضیح نظاره است، صادعاً به نظاره است. خیلی دقت بفرمایید. حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از این که با اون آیه پیغمبر رو معرفی میکنه و نسبتش هم میگه، میگه پیغمبر در ابلاغ رسالت خودش صادعاً با صدای بلند که به همه رسیده نظارت کرده، یعنی انذار کرده، یعنی تنذیر کرده، یعنی دوری کرده، یعنی به مردم گفته دور باشید. مائلن عن مدرجت المشرکین یعنی رو برگردونده از پله های اهل شرک، پله هایی که اهل شرک پیش میدن، اینها رو برگردونده. حائدن عن سنتهم، حائدن حید به معنای باز انحرافه و رو برگردوندنه. حائدن عن سنتهم، رو برگردونده از سنت مشرکین، برای خاطر اینکه سنت و روش مشرکین همش بد بوده، این رو برگردون دست سنت مشرکین رو به عرض کنم خدمت شما که عبارات مختلفی فرموده. حائدن، حائدن که ما معنا کردیم عرض کنم خدمت شما که چهره برتافته از سنتشون، رو برگردوندن، حید به معنای رو برگردوندنه، یعنی اینو میخواد بگه که به هیچ وجه با تمام رؤوف و رحیم بودنش با مشرکین، با اهل شرک نساخته، در اعتقاداتشون اخلاقشون ساخته ولی در اعتقاداتشون نساخته. اولا انذار کرده با صدای بلند، رو برگردونده از پله‌های مشرکین، عرض کنم که چهره برتافته از سنتشون، یعنی سنت مشرکین رو ادامه نداده که ادامه بده بگه حالا یه مدت این سنت رو انجام بدیم بعدن درست میشه. ضاربن لسربجهم، سبج به معنای کمره، کمرشون رو شکونده از بین برده. آخذن به اکزامهم، گلوگاهاشون رو گرفته و فشار داده، حلقومشون فشار داده. این خیلی مهمه. خب تا اینجا به اصطلاح عمومیه، بعد میخواد بگه که به روش پیغمبر، به روش خدای خودش چجوری دعوت کرده. پس تا اینجا جنبه انذار داره، صادعن به نذار ما الان مدرجت المشرکین، حائدن سنت هم، زاربن لسبج هم، آخذن به اکزام هم، تمام جهاتی که مشرکین رو خفه خون بگیرن انجام داده پیغمبر و شما موحد شدید. دا یعنی لا سبیل ربه بالحکمت والموعظت الحسنه، این خیلی مهمه. دا یعنی لا سبیل ربه، به راه پروردگارش فراخونده با حکمت و پند نیکو. سوره نحل آیه 125. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه. این خودش نکته مهمیه. چرا نکته مهمیه؟ برای خاطر اینکه به پیغمبر فرموده که چجوری به راه پروردگارت دعوت کن. ایشون گفته که اول گفته چیزای سلبی رو گفته که دعوت پیغمبر به راه پروردگارش با انذار بوده، روگردانی از مدرجت المشرکین بوده، عرض کنم که چهره برتافتن از سنت اونها بوده، کمرشون رو شکونده و گلوگاهشون رو گرفته که صدای شرکشون در نیاد. اینا جنبه های دشمن سلبیه. خب مثبتات دعوت پیغمبر چیه؟ داعیان الى سبیل ربه بالحکمت والموعظت الحسنه، دعوت کرده به راه پروردگار خودش به واسطه حکمت و به واسطه پند نیکو. من آیهش رو میخونم، 125 سوره نحل. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه، دعوت کن به راه پروردگارت با حکمت، دعوت کن، بلنگوی تو حکمت باشه و بلنگوی تو موعظه نیکو باشه. اینو کلن گفته. و جادل هم بلتی هی احسن، اگرم باشون مجادله میکنی، جدال میکنی، به بهترین وجه جدال کن، راه بیا، ملایم باش، با اخلاق باش، به بهترین راه مجادله کن. اونو دیگه راهاشو نگفته، جمله عمومی گفته. و جادل هم بلتی هی احسن. جدال یعنی چی؟ یعنی گفتگو کن، بحث کن، آرگیومنت داشته باش، مناظره کن، احتجاج کن، اونا بگن تو بگی، احتجاج کن، اما بلتی هی احسن، به بهترین راه. البته جدال یه اصطلاح در منطق ارسطو که جدال به این میگن که انسان از اعتقاد طرف استفاده کنه برای ابطال کردن اعتقاد خودش. مثلا من الان با یه مشرک صحبت میکنم، میگم تو چی اعتقاد داری؟ میگه اعتقاد دارم که، مثلا میگم خدای خوبی ها با خدای بدی ها دوتا خدا هستن. بعد از اعتقاد خودت میگم اینو اعتقاد داری که دوتا خدا هستن، این عقلیه؟ میگه آره. میگم نه عقلی نیست، اگر دوتا خدا باشن کدومشون بزرگتره؟ میگه هیچ کدومشون. میگم اگر دوتایشون یه قد باشن هر دو محدودن. اگر دو تا خدا یک قد و اندازه باشن، هر دو خدا محدودن. خدای محدود خدا نیست، مخلوقه، چون حد داره. خوبه این؟ این جدال دیگه. یا مثلا میگم به سنی ها میگیم که شما کتاب های سه‌های ستتون رو قبول داریم؟ میگن آره قبول داریم. میگیم تو کتاب های سه‌های ستتون فاطمت و بضعت و منی وجود داره؟ وجود داره یا نه؟ فمن آزاها فقط آزانی. پس ابوبکر و عمر و عثمان حضرت زهرا را اذیت کردن. این میگن جدال. و جادل هم بلتی هیه احسن. پیغمبر با اینا مجادله کن، با اون مخاطبینت به بهترین راه مجادله کن. بعد ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. قسم نخور، تو وظیفت رو انجام بده. خدا داناتر است به کسانی که از راه خدا گمراه شدن و خدا داناتر است به کسانی که هدایت پذیرن. خیلی جالبه. یعنی تو با حکمت و موعظه حسنه و جدال احسن دعوت کن مردمو، بقیهش واگذار کن به خدا. این خیلی جالبه آیه. پس بنابراین خداوند متعال به پیغمبر اکرم در این آیه چیکار کرده؟ گفته که چجوری مردمو دعوت کن. در اینجا حضرت زهرا از آیه دو تا کلمه گفته. گفته داعیان الی سبیل ربه، دعوت کرده به راه پروردگارش. بالحکمت و الموعظه الحسنه، با حکمت دعوت کرده و با موعظه دعوت کرده. حالا این داعیان الی سبیل ربه یه نکته داره. این پادشاهان، شخصیت‌های سیاسی امروز جهان، شخصیت‌های علمی، مردم به چی دعوت می‌کنن؟ به خودشون. بارک‌الله. به خودشون دعوت می‌کنن. شخصیت‌های جهان مردم رو به خودشون دعوت می‌کنن. حضرت زهرا می‌خواد بگه پیغمبر به خودش و خانواده خودش دعوت نکرده، اما شما خیلی بی‌ادبید، خیلی بی‌انصافید، خیلی ظالمید. داعیان الی سبیل ربه، به سبیل ربش دعوت کرده. سبیل رب کدومه؟ صراط المستقیمه، عبادت، بندگی، بندگی کردن در راه خداست. دعوت کرده به راه پروردگارش، نه به راه خودش. خودش هم اگر راهی داره فقط راه پروردگارشه. با چی دعوت کرده؟ ابزار دعوت پیغمبر چی بوده؟ سه تا بوده که دوتاش اینجا گفته، یکشو من از روی قرآن خوندم. اون سه تا چیه؟ بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. این حکمت و موعظه حسن و جدال احسن را باید بدونیم چیه. این خیلی مهمه. حکمت، عرض کنم خدمت شما که اگر لغت حکمت رو در قرآن بیاریم، من میگم چند تاست. عرض کنم که لغت حکمت، حکم، حاکم، حکیم. چرا به حاکم میگن حاکم؟ به خاطر اینکه وقتی حکم میکنه، حکمش محکمه دیگه، قابل نقض نیست. وقتی یه قاضی حکم میکنه که فلانی باید اینقدر جریمه بده، دیگه میگن این قابل شکستن توسط حاکم دیگه، قاضی دیگه نیست. به خاطر این میگن حاکم. حکمت، حاکم شرع. این نکته یک. نکته دوم اینه که در جاهای مختلف به قرآن کریم حکمت گفته شده و یکی از اسماء خدا حکیم است. در هر ستون این معجم المفهرس 38 تا لغت و معنا کرده. در یه صفحه 2 تا 38 تا چقدر میشه؟ حالا بگین که 40 تا میشه 80 تا. در هر صفحه 80 تا معنا کرده. لغت حکم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 تا 40 تا. 6 4 تا 24 تا. 6 تا 40 تا میشه 240 تا. تقریبا 230 تا لغت حکم و حکیم در قرآن به کار برده شده. خیلی مهمه اینا. اون وقت احکمت مثلا درباره قرآن اومده، الف لام میم را، کتابون احکمت آیاتو ثم فصلت. در قرآن یکی از اسمهای قرآن اقسام قرآن چیه؟ محکم و متشابه. هو الذی انزل علیک القرآن منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. هفت سوره آل عمران. محکم آیات محکم، حکم یحکمو تحکمو و حکمت. 20 بار در قرآن اسم حکمت آورده، خیلی جالبه. ببینید مثلا یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیغمبر کتاب و حکمت به مردم یاد میده، حکمت. و این حکمت میگم مفصل و از علم تو کل کتاب و الحکمه و تورات و الانجیل. پیغمبر به تو تعلیم دادیم کتاب و حکمت را. عرض کنم خدمت شما حکیمم 81 بار تکرار شده. حکیم که یا صفت خداست یا صفت پیامبرانه. والله علیمون حکیم، والله علیمون او چقدر من لدن علیمن حکیم. نوعا حکیم به خدا گفته شده. چند بار گفتم؟ 81 بار. خیلی جالبه. حکیمن هم گفته شده ان الله کان علیمن حکیمن، همون درباره خداست. 16 بار. عرض کنم خدمت شما که محکمم که گفته شده ازا انزلت سورتون محکمه. خب محکم و حکمت یعنی چی؟ همه گفتن. الان فلاسفه سالهاست که میگن، مثلا چند قرنه به فلسفه میگن حکمت. شنیدین؟ چرا میگن حکمت؟ میخوان بگن بطلان درش راه نداره، در حالتی که خب بالاخره چون علم بشری راه داره. یه عده اصالت ماهیتی هن، یه عده اصالت ماهیت باطل کردن، اصالت وجودی هن، پس باطل میشه دیگه. در تئوری های فلسفی مثلا میگم حرکت جوهری رو ملا صدرا گفته، حرفای قدیمی رو که حرکت عرضی فقط هست باطل کرده، ولی در این حال اسمشو میگن علم حکمت. حکمت یعنی چی؟ یعنی بطلان درش راه نداره. قرآن به خود قرآن گفته حکمت. یعنی چی؟ یعنی بطلان در قرآن راه نداره، منسوخ نمیشه، محدود نیست زمانش. به خدا گفتن حکیم. حکیم یعنی کسی که کارهایی که انجام میده، کارهایی که میکنه روی حکمته. حکمت یعنی مقدمه، مؤخره، هدف درست. دقت کنید اینا. حکمت یعنی بطلان درش راه نداره، سستی درش راه نداره. این آدم حکیمیه. قدیما به دکترها میگفتن حکیم، یعنی نسخه هایی که میده برو برگرد نداره، یعنی علمش 100% درسته. اون وقت قرآن میگه حکمت. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه داعیاً الی سبیل ربه بالحکمه. یعنی تمام دانش هایی که پیغمبر میده حکمت، بطلان درش راه نداره. دقت بفرمایید. یه وقتی مد شده بود، مثلا حدود 50-60 سال پیش، خیلی دیگه این مد بود، مخصوصا تو سنی ها. عرض کنم سعی میکردن آیات قرآن رو با تئوری های جدید علمی فیزیک، شیمی، طب منطبق کنن. اشتباه میکردن، چون این کاری که بکنن بعدن یه تئوری که بیاد، فرضیه دیگه که بیاد، باطل میشه. مگر اینکه 100% یه تئوری ثابت شده باشه. قرآن شأنش فرضیه ها و تئوری های علمی نیست، شأنش هدایت مردمه. اگر قرآن در شأن خودش هدایت مردم مثالی بزنه، حتما باید مثال 100% درستی باشه. دقت کنید اینو. یعنی مثلا میگم قرآن میخواد مثال بزنه برای توجه مردم، بگه نگاه کنید از این تئوری بطلمیوس یاد بگیرید. بعد که تئوری بطلمیوس تبدیل شد به تئوری های صحیح کپلر و کوپرنیک، قرآن باطل میشه دیگه. لذا قرآن اشاره و کنایه‌ای به فرضیه های علمی زمان نداره مگر دو تا چهار تا. لذا مثال های عرفی معمولا قرآن میزنه و مثال های محسوس. افلا ينظرون الى السماء کیف رفعت و الى الارض کیف سطحت. اگر بعضی وقتا یه نکته هایی هم میگه و فی السماء و سکانها، اون هیچ کس نمیتونه باطل کنه که آسمان ساکن نداره، سکان نداره. بنابراین قرآن کریم تئوری هاش، تئوری که بده بگم، پایه‌های علمیش 100% حکمته. پایه‌های علمیش یکیش چیه؟ احد بودن خدا. تمام مشرکین و تمام چند خدایی‌ها و دو خدایی‌ها در طول تاریخ نتونستن توحید رو باطل کنن، از توحید رفتن کنار ولی نتونستن توحید کنن. توحیدی ها تونستن اونا رو بکوبن ولی اونا نتونستن توحیدی ها رو بکوبن. دقت کنی، روی دلشون رفتن به بت پرستی، رفتن به ستاره پرستی، رفتن به آفتاب پرستی، رفتن به ماه پرستی و امثال اینا، ولی نتونستن توحید رو ابطال کنن، چون توحید حکمته. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، پیغمبر با حکمت مردم رو دعوت کن، یعنی با چیزهای 100% صحیحی که تو قرآن به تو میگیم و ما به تو وحی میکنیم. لذا تئوری هایی که نقل میشه، مثلا میگم اونایی که طرفدار تقسیم اراضی بودن، کمونیست، مثل تفکرات کمونیستی، از این آیه استفاده میکنم، والارض وضعها للانام، زمین رو خدا قرار داده برای مردم. مردم یعنی اینی که همه مردم شریکن. غلط کردی تو این استفاده رو کردی. والارض وضعها للانام یعنی مردم روش راه برن، یکیشون مالک 1000 مترش باشه، یکیشون مالک 2 مترش هم نباشه. مثلا میگم، میخوام اینو بگم که استفاده هایی از قرآن کردن، استفاده های غلط، در تئوری های مختلف، در روانشناسی، در فلسفه، در جاهای مختلف. مثلا لذا ما وظیفه نداریم قرآن رو تفسیر کنیم و تأویل کنیم به تئوری های موجود، مگر اینکه یه تئوری 100%. مثلا میگم اون موقعی که میگفتن که هیئت بطلمیوسی درست، جهان پوست پیازیست، روحم دیگه هست، قرآن گفته و کلون فی فلکن یسبحون. خیلی جالبه. و شمس، راجب شمس و قمر صحبت میکنه، آیه 40 سوره یاسینه، بعد میفرماد و کلون فی فلکن یسبحون، یعنی تمام کرات. فلک یعنی چی؟ یعنی مدار، در یه مداری. یسبحون یعنی چی؟ یعنی شناوری میکنن، شناورن در یه مداری، شناورن. اون وقت در یه مداری شناورن، دیگه نمیشه به هم چسبیده باشن، یه کره تو کره دیگه باشه، در یه مداری شناورن، در یه مدار بزرگی. تسبیح هم که ما میگیم، ما تسبیح میکنیم، یعنی در یه فضای لایتناهای تنزیه خدا داریم سیر میکنیم. و کلون فی فلکین یسبحون، این چیه؟ این حکمته. داعیان الی سبیل ربه بالحکمه. لذا از توحید تا کوچکترین احکام، مطالب بطلان پذیر، تئوری بر اساس تئوری های روز ما نداریم. در دین به روز ما نداریم، فقط به روز در نحوه اجرا داریم، در نحوه اجرای احکام داریم. نحوه اجرا، نه خود حکم. یعنی شما اطعام کنید، اطعام اصلش ثابته، یعنی غذا دادن و خوروندن. انسان‌ها رو بخورونه، چجوری سفره پهن کنه، چه رنگی غذا درست کنه، چه نوعی غذا بیاره، یه نوع، دو نوع، سه نوع غذای سبزی بده، غذای گوشتی بده، غذای نمیدونم چی بده، اینا به روزه. دقت کنی، بازم قانون داره، ذبحش باید ذبح شرعی باشه، غذاش باید قصبی نباشه. ببینین قانونای ثابت داریم، اما در نحوه اجرا ابنا داره به روز باشه. لذا دین یه جا نگفته که شما تا آخر قیامت همچین شطور سوار شی. اصلا در باره مرکب صحبت نکرده که چی سوار شی. چرا؟ برای اینکه مرکب شطور بوده، بعد شده نمیدونم کالسکه، بعد شده ماشین، بعد شده هواپیما. هیچ کدوم از اینا منافات با اسلام نداره. خیلی مهمه. مرکب سوار شین، مسافرت برین. اما اینکه مرکب چی باشه، وقت بیچاره مسیحی ها در قرن، ای گفتی 12 تا 16 که قرن وسطا بهش میگن، بیچاره شدن. برای اینکه در قرن قرون وسطا علوم داشتن پیشرفت میکردن، علوم فیزیک و شیمی، اینا متعبد بودن به همون تئوری های گذشته، میگفتن کسی که این کارا رو بکنه کافره و از انجیل رو برگردونده. لذا علمای بزرگ خود مسیحی کتاب نوشتن، تضاد علم و دین. ویلیام جیمز امریکایی کتاب نوشت، تضاد علم و دین. تضاد علم و دین در کجاست؟ در مسیحیت بود. اما اسلام هرگز یک قدم مخالفت با علم نکرده، مخالفت با تئوریا نکرده. خیلی مهمه ها. یواشکی تو پرانتز میگم، حتی بعضی از علمای ما یه اشاره کردن به تئوری‌های داروین و لامارک و کسانی که اونها رو ابطال میکنم، بعدی‌ها اومدن گفتن نه، اصلا آیات قرآن در این صدد نیست. اگر میگه ان مثلا عیسی عند الله که مثلا آدم خلقه من تراب، ممکنه این خلقه من تراب با واسطه باشه، یعنی اشتقاق انواع را هم منکر نشدن، خیلی فیکسیسم نشدن، ترانسفورمیسم هم نشدن دانشمندان. میخوام اینو بگم، فیکس و ترانسفور در اشتقاق انواع قرآن کریم هیچ کدومشون نه تایید میکنه نه رد میکنه. باید ببینیم که اون چی که درسته، این اسمش چیه؟ حکمته. داعیان الی رب سبیل ربه بالحکمه. این بالحکمه خیلی مهمه. لذا ما باید در دعوت به دین حرفای دو تا چهارتا رو یاد بگیریم. چی گفتم؟ در دعوت به دین باید با دو تا چهارتا ها دعوت کنیم. این حجابی که شما ها دارید دو تا چهارتاست. دین رو بیاریم ببینیم. حجابی که الان امروزی ها میگن دو تا پنجتاست، دو تا چهارتا نیست. اعتقاد برای لطف امام زمان علیه السلام دو تا چهارتاست. اعتقاد برای تعبد و عبادت جدای زن از مرد دو تا چهارتاست. بر اساس دو تا چهارتا دعوت کنیم، بعد بگیم من ضعیفم، هنوز حجابم درست نیست، امیدوارم درست بشه. نه اینکه سعی کنم بگم که این حجابی که من دارم بهترین حجابه. اوکی؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة. پس بنابراین ما در دعوت خودمون و در تبلیغ خودمون باید به چی تکیه کنیم؟ به حکمت. حکمت یعنی چی؟ یعنی مطالب بگیم که بطلان پذیر نیست، تئوری نیست. یه وقت مثال ممکنه بزنیم از یه تئوری. مثلا میگم اشاره کنیم بگیم در قرآن حتما تئوری بیگ بنگ وجود داره یا وجود نداره اصلا، مگر اینکه ثابت شده باشه. خب این یک. دومش اینه که از این حکمت چیزی که به دست میاریم اینه که سعی کنیم معلوماتمون فونداسیونش و پایه‌هاش پایه‌های محکم و 100% درست باشه. اگر اینجوری دعوت کنیم شکست نمیخوریم. اگر جایی نمیدونستیم بگیم ما بلد نیستیم. بارها مسائلی رو از من میپرسن، میگم بلد نیستم، از مراجعتون بپرسید. یا به خاطر اینکه واقعا بلد نیستم، یا میبینم که اگر من بگم خراب میشه، چه کاریه؟ میگم از مراجعتون بپرسید. خیلی احتیاط کنید، فتوا ندید، فتوا نقل نکنید، مگر اینکه خودتون این نوشته فتوا رو تو رساله ها ببینید. این که من شنیدم فلان اینجوری فتوا داده، اینجوری گفته، این موسیقی رو این کاری کرده، مخصوصا راجع به موسیقی و ربا و حجاب. الان کی بود؟ از شبای عاشورا بود. خیلی گفتم سه تا راه پیدا کرده دشمن برای ما: حجاب، ربا، موسیقی. فتوا ندید، بگید من باید فتوا رو ببینم. یه وقت هست که من برخورد کردم به کسانی، بچه‌هایی بودن در طول تاریخ، من حاج آقا به موسیقی عادت کردم، نمیتونم موسیقی رو ترک کنم، ولی میدونم حرومه. خدا پدرت رو بیامرزه. اینی که میگه میدونم حرومه ولی من نمیتونم ترک کنم، گوش میکنم، بدعت لاقل نمیذاره. ولی اونی که سعی میکنه موسیقی رو که گوش میکنه بی حجابی که داره اینا رو شرعیش کنیم، بدعت گفت. این اسمش چیه؟ داعیان الی سبیل ربه بالحکمه. حکمه یعنی حرفای دو تا چهار تا رو بزنیم. اون وقت نکته دومش عرض کنم موعظه حسنه است. نکته سومش جادلهم بالتی هی حسنه. یادتون باشه اینا رو هفته آینده خدمتتون عرض کنم انشاءالله. صلوات بفرستیم.